بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل و سلم. و علا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا یغلبنکم فیها الامل بلا یطولن علیکم فیها الامد فوالله لو حننتم حنین الوله لاجال. بحمدالله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آغازین ماه رجب که میهمان سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا امیر المؤمنین هستیم و خطبه های نهج البلاغه رو پیگیری میکنیم. دیشب توفیقی دست داد خطبه 52 رو، قسمت نخستین اون رو گفتیم و الان هم قسمت بعدی رو خدمت بزرگواران تقدیم می دارم. اشاره شد که در مجموعه این خطبه امام یه روشنگری در مورد دنیا به عمل می آورد. مقوله‌ای که همان گونه با مقدمه‌ای که بیان کردیم اشاره شد که از سوی آدمیان جذابیت دنیا رو می بینند و دل به اون می دهند، همه چیز اون دلپذیر و دلپسند و لذت بخش، و اما از سوی مسیریست کوتاه، ممریست که مقر نیست، باید گذشت، گذر کرد، با همه خصوصیاتی که دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان. لازمه این که انسانها شناخت بهتری به دنیا پیدا کنند که بتوانند تعامل صحیح و ثوابی داشته باشند، روشنگری هایی است که در دین بیان شده است. در کلام الهی ملاحظه میکنید آیات بسیاری در باب حقیقت دنیا، در باب آسیب شناسی دنیا، ابعاد مختلف زندگی و حیات دنیوی رو خداوند مطرح میکند. و بعد از قرآن قطعا نهج البلاغه امیرالمؤمنین بهترین تجلیگاه چنین حقیقتی است و باب معرفتی رو امام در باب دنیا میگشاید که مخصوص خود حضرت اوست. به همین خاطر خواندیم که امام فرمود علاوه ان دنیا، به اونگاه 5 نکته رو در باب دنیا امیرالمؤمنین مطرح کرده. من دیگه اگر برگردم و یک به یک این موارد رو عرض کنم زمان گرفته خواهد شد و ارجاع میدیم دوستان رو به اون چه گفته شد و از همونجا که باقی مان سخن پیگیری میکنیم. 5 ویژگی رو برای دنیا حضرت مطرح کرده. هنگامی که این 5 نکته رو به پایان رساندند و این آگاهی عمیق و دقیق رو به انسانها دادند، یه نتیجه گیری نهایی فرمودن فعزمعو. گفتیم فا نتیجه و تفریع است. بعد از این 5 نکته دعوت می کند انسانها رو وجود و مبارک حضرتشون به مقولهی به نام فعزمعو، به ازماع. اشاره شد که ازماع از ماده زمع، زم همان عزم. انسان ها رو دعوت می کند به عزم، به قاطعیت در دنیا، به جدیت در امر دنیا. فعزم او عباد الله الرحیل انها و دار المقدور علا اهل الزبان. یه قاطعیت و جدیتی در برنامه پیش روی خودشون در باب دنیا داشته باشند و کوچیدن و مهیا بودن با همه مسائل پیشین، آمادگی این رو داشته باشند که جدی بدانند گذار و سرعت سیر دنیا را، این که دنیا معروف اون بدل به منکر می شود، پسندیدگی های اون ناپسند خواهد شد، در یه مقطعی اموری برای انسان خوش و گواراست، در یه مقطعی همون امور ناگوارا و ناپسند و سرعت زیادی هم نمیبرد، در حال ادبار است، این دنیا میراند ساکنان خودش رو هم به انتهای خط. به سرعت چیزی هم از آن تلخی های اون، هم شیرینی های اون هم به تلخی بدل می شود و چیزی هم نمانده است. واقع گرایانه از حیات و زندگی هر انسان. پنج نکته ای که حالا با توضیحاتش گفته شد، نتیجه اینه که حال که این چنین است دنیا، پس قاطع باشید در این که بارتون رو درست ببندید، قاطع باشید در این که کمر رو استوار ببندید، از حد اقل فرصت ها حد اکثر استفاده ها رو بکنید، قاطع باشید در شناختتون به دنیا، منتظر باشید این تحولات رو، منتظر باشید که خوشی ها به ناخوشی ها، معروف اون پسندیدگی ها و به ناپسندی ها بدل شود و اونگاه می توانید عکس‌العمل مناسب انجام بدید و در هر فرصتی بهترین استفاده را از دنیا خواهید کرد. در غم و شادی فرقی نمی کند، در صحت و سقم و بیماری تفاوتی نمی کند، در دولت و فقر فرقی نمی کند، اون چه باید عمل کنید عمل خواهید کرد. خب این رو خواندیم خدمت دوستان. در پایان این قسمتی که به اتمام میرسه، بخش دوم رو شروع میکنم، امام فرمود ولا یغلبنکم فی حل عمل و ولا یطولن علیکم فی حل عمل. اما مراقب دو چیز باشید در این مسیر. یک، لا یغلبنکم، غالب نشه بر شما، غلبه نکند بر شما در این دنیا عمل، عمل با الف همزه رو امام میفرماید. دوم، ولا یطولن علیکم، نکند که بر شما دراز آید و طولانی آید عمد. دو واژه رو مطرح میکنن، العمل و العمد. کلمه عمل ابتداعا که نگاه میکنیم با الف همزه میدونیم به معنای آرزوست، آرزو، تمناها و آرزوهایی که انسانها در ذهن خودشون دارند، آمالی که در خاطر آدمی خطور میکند و انسان بر خودش میسازد نسبت به آینده. به نفسه و به خودی خود بارها و بارها همینجا خدمت عزیزان در خطبه های قبل اشاره کردیم. خود عمل مشکلی ندارد، این که انسان دارای آرزو باشه خوبه. انسانی که آرزویی در دلش نیست، آمالی رو ندارد، گویا پاره از اهداف رو نداره، انسانی که یه تمناهایی نسبت به آینده خودش دارد بسیار خوب است، ایجاد انگیزه می کند، امید می کند. و اینکه در زبان دین هم اشاره شده است که خوب چیزیست این آرزومندی برای انسان. سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واسق شو به الطاف خداوندی، دعا صبح آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که بر دلدار پیوندی. بالاخره حدیث آرزومندی چیز خوبیست، اما اونی که امام مطرح می فهمن نفس عمل نیست، خود عمل به معنای آرزو نیست، به قرینه ولا یغلبنکم، به قرینه این که نهی می کنن، این که غالب نشه براتون، این همون عملیست که امام با یه ترکیب قبلا در خطبه های قبل خواندیم که فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، من دو چیز رو مردم از شما میترسم، شما هم، شما شیعیانم رو میگم، دوستانم رو میگم، از دو چیزتون میترسم، یکی اتباع الهوا و دوم طول العمل. یکی این که تابع نفستون باشید، اختیارتون رو بدید به سلیقتون، دلتون، میلتون، نه عقلتون و شرعتون. و دوم این که پی هواها، پی آرزوهای دراز نپخته، یعنی خیال پروری ها رو بگیرید، اینکه با خیال و تخیل و توهم زندگی کنید، آرزوهای نسخته نپخته نسنجیدهی که در قد و قواره شما نیست، در قد و قواره این زندگی دنیا نیست، ذهنتون رو پر کند که برای رسیدن به این خواسته ها به هر دری بزنید و هر خلافی رو مرتکب بشید. پس مراد طول عمل اینجا هم همین است. امیرالمومنین می‌فهمد آنچه در این دنیا راهزن شما خواهد شد آدمیان، این است که غالب بشه به فکر و اندیشه شما طول العمل، یعنی آرزوهای درازی که نه وسعت زمان نه وسعت مکان دنیا اختزایی این می کند نه ظرفیت شما و توان شما. هنگامی که انسان در ذهنش یا آرزوها و خیالهای دراز نسنجیده یا نپخته روی رو ایجاد می کند، طبعا برای رسیدن به اون باید از راه هایی برود که غیر متعارف است. باید یه کارهایی بکند که مطابق عقل و مطابق شرع نیست. باید به هر دری بزند، باید هر عرض به خدمتون گذار از شرفی بکند، از عقلی بکند، از دینی بکند، همه چیز رو باید دور بزنه تا با این خواسته های غلط خودش باز هم نه کامل به هر نوعی خود رو برسانه. این خطر بزرگی است که امیرالمومنین مطرح میکنه و این خطر با همه توصیه های پنجگانه پیشین در تعارض و مقابله است. رضا فرمود ولا یغلبن نکن، مراقب باشید. آرزوهایی که دارید بنابر استعدادتون باشد، بنابر توان ظرفیتتون در دنیا، بنابر تلاش و کوشش‌تون، دیگه فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتری این مقوله نیست. بالاخره اهداف، بهترین هدف اون هدفی است که با منا به لحاظ مدیریتی عرض میکنم، بهترین اهداف اهدافی است که در راستای منابع ما باشه. یعنی منابع رو ما با اهداف گره میزنیم، بعد برای رسیدن این نیاز به چی داریم؟ اجزاء روابط. میشه یک نگاه به تعبیری منظومه ای یا سیستماتیک مثلا فرض بفرمایید. اگر ما یه هدفی داریم بر اساس منابعی است که در اختیار داریم، توانمندی من، استعداد من، کوشش من، سعی من و بقیه ظرفیت هایی که من دارم، به کار بستن تمام اینها رو جهتمند کردن یه هدف گذاری درست و آرزومندی خیلی خوبی است که با تمامون داشته باشیم که از این ظرفیت هامون استفاده کنیم. اما اگر غیر از این باشد، نه، همان می شود که می خواهد ره 100 ساله را یک شبه برود. نمیشه مگر شش نوربند بشیم و بالاخره بانگ بزنیم. نمیشه مگر متکبرانه و مغرورانه یه رفتارهایی رو بکنیم و یه انسان ابله جاهل سفیه خودش رو به عنوان یه اندیشمند اعلم العلماء مثلا جا بزند. به غیر از اینها عملی نیست و نخواهد شد چنین آرزوهایی، چه در حوزه مسائل مالیش، چه علمیش، چه اخلاقی و اجتماعیش. بالاخره دیدید و میبینیم و مشاهده میکنیم گاهی بعضی از کسانی که عرض به خدمتون در این وادی ها میفتن، خب بعد انسان امور رو نیزه کسفه ها و انها و یبکی ان عواقب هل لبیب، عموم جامعه میخندن، بعد عاقلا میگرین البته وقتی این مسائل اجتماعی رو میبینن. اما نکته دوم، ولا یطولن علیکم فی هل امد. واژه دومی که امام استخدام کردن واژه امد بود. امد یعنی مهلت، یعنی زمانی که به پایان میرسد، اون به اصطلاح اجل به تعبیر. و گمان نکنید این اشتباه بزرگ رو مرتکب نشید، نکنه زمانی که در اختیار دارید به نظرتون در دنیا زمان طولانی بیاید. گمان نکنید که من که هنوز 20 سال سنمه، من که هنوز 30 سالمه، من که هنوز 40 سالمه، من که هنوز 50 سالمه، من هنوز 60 سال بیشتر ندارم، 60 سالگی که عمری نیست، هنوز فرصت ها باقی است. خیر، بدونید هیچ قطعیتی برای اینکه چه مقدار شما در این دنیا زندگی بکنید وجود نداره. چه مقدار فرصت دارید، هیچ محاسبه دقیقی وجود نداره. هیچ کسی نمیتواند بگوید من چون جوانم پس فرصت دارم، من میان سالم فرصت دارم. ضابطه ای نیست. این همون نکته ایست که بارها خدمت عزیزان گفتم، معذر بارکتون، که امیرالمؤمنین صاحب سخن در اون خطبه ای که شرحش همینجا معذر بارکتون گفته شد، در خطبه 149 نهج البلاغه فرمود به کم اعترت طول ایام ابحثها عن مکنون هذا الامر هیهات علم مخزون. خیلی من شب و روز فکر کردم و مطالعه کردم در مورد مسئله مرگ، اما به جایی نرسیدم که چرا یکی 20 سال، یکی 25 سال، یکی 30 سال، یکی میبینید آقا دیگه چه کسی قوی تر از این قهرمانان و از این ورزشکارهایی که 90 دقیقه رو مثل غزال تیزپا داره تو این میدان، تو این مستطیل سبز میدود. عالی، دقیقه 90 مسابقه نگاه میکنید مثل دقیقه 10 داره میدوه این فوتبالیست عالی، اما تو همین مسابقه سنکوب میکنه، آنفارکتوس میکنه تو همین مسابقه. چقدر دیدیم در سال 2016 نبود؟ بود. همین اول سال 2017 پیش نیومد اون بسکتبالیست امریکایی که وقتی هم سابقه بازی در تیم‌های ایران رو داشت، در لیگ ایران هم بازی کرده بود با اون قد و قامت و توانمندی و اون قلبی که اگر صدای قلب لپتاپ اون رو گوش کنن دقیقاً اون واقعا اکو کنن میبینن چه قلبی است. ایجداد تمام شد. مگر ضابطه داره که اگر توانمندی جسمی داشته باشی بعد تو میمانی، اگر نداشته باشی نه شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. ضابطه نداره که نمیتوانیم بگیم ولا یطولنه. ببینید این همون جمله است که در زبان معصوم به شیوه های دیگر هم به ما گفتن، فهم در نسبت به جهان آخرت و رفتن همیشه این نگاه رو داشته باشید که انک تموت و قدا، فردا روز آخر شماست، پس امروز چه میکنید؟ به این شیوه نگاه کنید. وقتی مغرورانه به این که من فرصت دارم نگاه کردید، میشه همون مطالبی که دیشب لابلای سخن گفتیم، نتیجه این میشه که انسان خواب نوشین بامداد رحیل به سراغش میاد. اما هنگامی که دانست نه وقت تنگ است و اعمال بسیار، از حد اقل زمان حد اکثر استفاده رو انسان عاقل خردمند خواهد کرد. و این یه باز مشکل امام میفهمن، اگر گمان کنید وقت دارید بدونید چی ندارید. باید نگاهتون نگاه واقع گرایانه باشد. یک، آرزوهای خام رو به کناری بگذارید. دوم، گمان نکنید فرصت بسیار دارید. فرصت بسیار هم در اختیارتون نیست. هیچ ضابطه دقیقی نیست، جدول ریاضی نیست که بر اساس اون بخواید بگید این چنین است پس اون چنان است. ولا یطولن علیکم فی هل امد. این دو نکته ای که به عنوان نهایت این بخش امام بازگو فرمود. بخش دوم خطبه، قسمت دوم خطبه، حالا ربطش رو الان عرض می کنم. فوالله امیر المؤمنین سوگند یاد می کند. می دانیم که سوگند خوردن برای امام کار آسانی نیست. اینه که امام در یه خطبه کوتاهی که الان خدمتون داریم می خوانیم اینجا می فهمد فوالله، چهار خط بعد میگه و تالله، دو مرتبه سوگند یاد می کنه در این خطبه. خب حرف هست، جای تأمله که امیرالمؤمنین برای چنین مقوله ای سوگند یاد می کند. فرمود فوالله به خدا سوگند، لو حننتم حنین الوله لعجال و دعوتم به حدیل الحمام و جرعتم جوار متبتل الرحبان. الله اکبر، چه عباراتی، چه ترکیبهایی، چه مفاهیمی و معانی. بگذارید قدم به قدم پیش بریم. چه می فرماد وجود اون بارکشون بعد از اینکه فرمودند حال روز دنیا رو و اینکه بالاخره این چنین است و این توصیه های لازم رو فرمودند؟ گویا امام می خوان به آن چه انسانها به سیاست گذاری درست در دنیا و عمل کرده صحیح میرسند اشاره کنند. یعنی این بینشی که امام میده به دنیا اگر بیاید و به دل بنشیند، اگر دیدگاه ما باشه، یعنی ما نگاهمون به دنیا نگاه امیرالمؤمنین بشه، همین نگاهی که امام آموزش میده به ما، بعد چه اتفاقی میفتد؟ به جایی که خواهیم رسید و به نتیجه‌ای که میرسیم امکانش نیست درکش کنیم. عزیزان خوب دقت کنید، اصلا تصورش رو نمیتونیم بکنیم که ما به چه رتبه‌ای و به چه جایگاهی خواهیم رسید. امام اینو میخوان بفرمان که اگر بینشتون و نگرشتون به دنیا درست بشه و عمل کردتون به دنبال این بینش، بعد به چه منزلتی میرسید که من علی میدونم اون جایگاه را و شما نمیدونید. و اون جایگاه جایگاهی است که به خیلی از کارها هم اگر انجام بدید نمیرسید. عمده اینه که نگاهتون رو به دنیا تغییر بدید، بشناسید دنیا رو و به مقتضای اون نگاه و نگرش و بینش و جهان بینی عمل کنید. حالا ببینید امام چی می‌فرماید برای بیان همین موضوعی که عرض کردم که ارتباط این بخش با بخش پیشین است. فرمود ولو، لو حرف شرط دیگه، نهایت می‌دانیم لو که گفته میشه بعدش وقوع نداره، واقع نمیشه. نو ان لو کنت طائرا، کاش که من مرغی بودم تو آسمون پر می‌زدم. بنده خدا میگفت اینم لو کنت طائرا، این همون لویه. ما که هیچ وقت مرغ نخواهیم بود و در آسمانم پر نمی‌زنیم مگر بر عرض به خدمتون هواپیمایی بنشینیم بالاخره. بله فوالله لو، به خدا قسم اگر لو حننتم، اگر شما لوفرز حنین کنید. کلمه یه حنین در حقیقت حنه به معنای به اصطلاح اون حالتی است که انسان دیگه یه دلسوزی شدید و ترحم فوق‌العاده تو وجودش هست. ابتداعا معنای کلمه اینه، بعد به ناله‌ای، به گدازی، به سوزی که از سر مهرورزی و ترحم بیرون میاد حنین گفته میشه. ابتداعا خود معناش به معنای مهرورزی و دلسوزی است، بعد به اون ناله این که حن و عن، اینو در کلام عرب حنین و عنین رو با هم به کار میبرن، اون سوز، اون گداز از جگر بر اومده رو حنین میگن. حالا دقت کنید، لو حننتم، اگر حنین کنید شما از عمق دل با گداز با لخت جگر ناله بزنید. لو حننتم حنین، اونم چه حنینی؟ حنین الوله الاجال. کلمه وله جمع واله، واله از ماده چی میاد؟ وله. وله به معنای ذهاب العقل من شدت الفرح و الحزن، وقتی انسان عقلش تعطیل میشه، یعنی به این معنا که یعنی دیگه کار نمیکنه. چرا؟ به دلیل این شادی زیادی که بهش دست داده یا غم زیادی که دست داده. وقتی انسان متحیرانه و مبهوت میماند و عقلش دیگه الان کار نمیکنه، به دلیل این غمی که یک مرتبه دیده، ماتمی که دیده یا شادمانی که دیده، اینو میگن وله. این انسان میشه واله. واله و حیرانم، بزن با دنبال کلمه واله چی میاد؟ حیرت میاد، حیران میاد. اگر ناله بزنید مانند انسان واله، شیدای عقل از کف داده، الاجال، وله الاجال، نه همه واله ها، واله و اجال، واله، اجال جمع عجول، کل انثا تفقد ولدها، هر زنی که یا هر انسایی، اصلا بگیم شاید شامل حیوانات هم میشه این، یعنی به انسان و حیوان مشترک گفته میشه، که لذا میگن ناقت العجول، وقتی یه اشتری بچهش تازه به دنیا آمده میمیره، این بچهش، وقتی یه زنی فرزند از دست میده، جوانش رو از دست داده است، نوجوانش رو از دست داده است، این میشه اجال، به اینا میگن اجال. خب وقتی این مصیبت دست میده، بعد چی میشن کسانی که این مصیبت رو میبینن؟ واله میشن دیگه، از این غم سنگین دیگه مبهوت مانده است، متحیر مانده. درست؟ حالا کل ترکیب امام رو دقت کنید، ولو حننتم حنین الوله الاجال، اگر سوگمندانه از عمق جگر بنالید، مانند مادر جوان از دست داده. دیگه بالاترین تمثیل همینه در بین انسان ها، بالاترین جایی که دیگه انسان متحیرانه از عمق دل می گدازد و می سوزد، همین حالت اینه. یا این که نه، و دعوتم به حدیل الحمام، یا بخوانید خدا را، یا بخوانید خدا را، مانند خوندن حدیل حمام. کلمه حمام یعنی کبوتر. حدیل با هی دو چشم، از ماده حدل، از صوت لطیف، از صوت رقیق، صدای خیلی رقیق لطیف، عرض به خدمتون نازک، تابدار و گدازدار و آبدار، سخن که سوز دل تابی ندارد، چکت گر آب از او آبی ندارد، از اون سخنان پر آب و تاب، از اون ناله های پر آب و تاب. حالا بعد ترکیب حدیل و الحمام خیلی جالبه. گاهی این کبوترها رو دیدید که مثل ناله، گاهی تنها، گاهی جمعی، یه ناله خاصی دارن کبوترها. عجیبه، خیلی سوزناکه، خیلی سوزناکه این نوع ناله که کبوترها دارن، که قاعدتا لفقدان به خاطر از دست دادن جفتشونه، وقتی جفتشون رفته نیست، بعد این صدا رو دارن، به این میگن حدیل الحمام. چی میفرماید امیرالمومنین؟ اگر خدا رو بخونید با این حال و هوا، با این شوریدگی که این کبوتر عاشق جفتش را از دست داده است و مانده است. اگر با این شیوه و حال خدا را بخوانید، اگر چونان جوان مرده زار بزنید متحیر و مبهوت، یا مانند کبوتر جفت از دست داده سوگمندانه بنالید و خدا را بخوانید. عرض به خدمتون، سوم و جعرتم جعار الجوار متبتل رهبان، یا اینکه جوار کنید. جوار به معنای از صوت المرتفع، صدای بلند، صداتون رو بلند کنید، داد بزنید. معل استرساخ، البته این ویژگی رو داره که وقتی توش سوراخ باشه، توش دردمندی باشه، اون صدای بلندی که اثر دردمندی است. اگر دردمندانه صداتون رو بلند کنید مانند متبتل رهبان. رهبان که جمع راهب است. راهب کی؟ به کی میگن؟ بالاخره اون کسی که ترسا. ترجمه فارسیش ای کریمی که از فضاونه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری. بله، راهب معادل فارسیش میشه چی؟ ترسا. ترسا بچه ای دیدم فلان. این سعدی زیاد به کار میبرد، سرکار زیاد بوده با مسیحی ها سعدی. لذا تو گلستان خیلی کلمه ترسا رو میبینید. راهب یعنی اون کسی که رهبانیت اتخاذ کرده. چیکار کرده؟ ترک دنیا کرده است و شده راهب و راهبه و بالاخره دیر راهب و اینو شنیدید. زده است بیرون از جامعه، کنده است. این میشه راهب. متبتل رهبان از ماده تبتل میاد. تبتل یعنی انقطاع. بتل یعنی بریدن. خدا به پیامبر میگه و تبتل الیه تبتیلا. پیامبر برای حرکت به سوی خدا انقطاع از همه چیز لازم است. باید منقطع از همه چی باشه. از تمام این مظاهر باید انقطاع الله داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی از همه چیز باید توجه در نهایت به سوی او باشد و به جایی برسی که الهی حبلی کمال الانقطاع الک. میخونید دیگه، انشاءالله شعبان میاد و مناجات شعبانیه میخوانیم از زبان وجود نازنین امیر المؤمنین. الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک، که از نابترین کلمات دلنشین و تکاندهنده و اوج عرفان علویست. این بند از مناجات شعبانی. خدایا به ما کمال انقطاع رو بده. یعنی من مثقال ذره این دل در گرو هیچ کس و چیزی جز تو نباشد. همه چی رو برای تو بخواهم، به هیچ چیز را برای خودش نخواهم مگر برای تو و با رنگ و بوی تو. اون مقام تبتله. وقتایی به دوستان عرض کردم این نام زیبایی که به صدیقه طاهره گفته میشه از زهراء البتول. کلمه بتول از ماده تبتل میاد، همین معنا رو داره. این بانو به این درجه رسیده است، با اون نهایت درجه تبتل الله رسیده است. فرمود اگر صداتون رو بلند کنید دردمندانه مانند کسانی که انقطاع الله پیدا کردن و تارک دنیا شدن، برید تارک دنیا بشید، همه چی رو رها کنید و فقط صرفا ناله بزنید در پیشگاه خداوند. سه چهارم و خرجتم الالله من الاموال والاولاد، و اگر خارج بشید از مالتون و اولادتون، بیرون بیاید همه رو رها کنید برای حرکت به سوی خدا. یعنی دست از مال و منال و اولاد و زندگی و همه چیز بشویید، همه رو رها کنید برید به سوی خدا حرکت کنید. همه رو ترک تل خلق ترن فی هواکا و ایتم تل ایال که اراکا، همه رو پشت سر بگذارید به تعبیر شاعر عرب، رها کنید و به سوی خدا حرکت کنید. خب ببینید، برگردیم. حضرت فرمود به خدا سوگند اگر این سه تا کار رو انجام بدید، اگر مانند جوان مرده ها زار بزنید به این شوریده حالی در پیشگاه خدا برسید تمام طول زندگیتون رو، و اگر مانند کبوتران نالان به ناله درآیید، به این حال خوش درونی برسید. و اگر مانند راهبان جدای از همه چیز زار بزنید در پیشگاه خداوند، ناله دردمندانه بزنید شب و روز و دست از همه اموال و اولاد و همه چیزتون بشویید، به چه انگیزه این کارا را؟ که التماس القربت الیه، که التماس کنید از خدا، طلب کنید از خدا قربت و نزدیکی بیشتر رو به خدا با این کارها چهارگانه، که نزدیکتر بشید به خدا. فرتفاع درجت انده، که این قرب یعنی این که درجه شما در نزد خداوند بالاتر و نفیتر شود، در این که ارتفاع درجه در نزد خدا پیدا کنید. خب میدونیم این قرب به معنای قرب فیزیکی نیست دیگه، انسان محبوبتر و منزلت بالایی در نزد خداوند پیدا کند. یا این که او قفران سیعتن احسد ها کتبو، یا این که این چهار کار رو انجام بدید به این انگیزه که بابا این میرود آبروی ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. این چهار کار رو بکنید که خدا قلم عفو بر جرائم اعمالتون به تعبیر خودمون بکشد، خدا غفرانش رو شامل حالتون کند نسبت به اون سیئاتی که کتب الهی احصا کردند. این رو، این مجموعه به اصطلاح ضبط شده‌ای که میخواد فردای قیامت عرضه بشه گردآوریه، همان که مال هازن کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همون که خدا تو قرآن میگه انسان در قیامت میبینه میگه ای وای این چه مجموعه ایست که هیچی فروگذار نیست از اعمال من الا این که در این صغیر و کبیرش هست و مهیا آمده است. اون چهار کار رو انجام بدید به این انگیزه که این سیئاتی که جمع شده و اینجا گرد آمده است در این کتب همش چی بشه؟ در این صحیفه یعنی عمل محو بشه. و حفظت ها رسولو، تا این اعمال رو انجام میدید به این که اون چه که حافظان کرامن کاتبین ملائکه الهی شواهد الهی ثبت و ضبطش کردن، همه از شما چی بشه؟ برداشته بشه و پاک بشه این سیئاتتون. اگر این کارها رو انجام بدید برای رسیدن به این هدف، برای تقرب بیشتر به خداوند، یا شمول غفران فزونتر نسبت به سیئات و زشتیهاتون، من علی میخوام بگم اون چه تو ذهن شماست این کارها رو انجام میدید بر اون قرب، بر اون غفران، لکان قلیلا فی ما ارجو لکم من ثوابه، هر چه تو ذهنتون هست که این کارهای سخت چهارگانه رو انجام میدید برای رسیدن به اون جایگاه، به نظر من اون چه از دید من علی و شناخت من علی و امیدی که من به بارگاه الهی و تفضل خداوندی و رحمت او و احسان او نسبت به شما و بندگانش دارم، هیچی نیست اونو که تو ذهن شماست نسبت به آنچه خدا به شما عنایت می کند و من می دانم. لکان قلیلا فی ما ارجو لکم من ثوابه، همه اونو که تو ذهن شما میاد که این کارهای سخت رو بر اون انجام میدید، نسبت به آنچه خدا به شما خواهد داد و من میدانم به امید به اون دارم، هیچی نیست، این قلیله نسبت به اون ثوابی که خداوند به شما خواهد داد در قبال اون بینش درستی که نسبت به عمل کرده به دنیا پیدا میکنید. و اخاف علیکم من عقابه، و معل اسف اون عقابی هم که ممکن است براتون پیش بیاد و باز شما ازش دارید اجتناب میکنید و غفران طلب میکنید که خدا ازتون بردارد، حقیقت اون رو هم نشناختید. این کارها رو انجام بدید، باز اون عذاب مهیب نسبت به اون چه در ذهن شماست قابل مقایسه نیست، عظمتش، سنگینی اون، شکوه اون و دردناکی اون. خب حالا چی شد؟ کل مطلب این قسمت و این بخش سخن امیرالمومنین، واقعا این از عجایب کلمات امیرالمومنین تو نهج البلاغه. این قسمت عزیزان دوباره یه مرور بکنیم از بیرون، تمام مطلب گفته شد به لحاظ خط و لفظ. امام بعد از این که اون بیان رو فرمود میگه ببینید، اگر شما این چهار کاری که من گفتم، شب و روز کبوترگونه بنالید، جوان مرد زار بزنید، مانند راهبان برون آمده از همه چیز فریاد کنید،
دست از همه حیات مادی و دنیوی، مال و زندگی و از همه چیزش بشویید که به خداوند نزدیک بشید و قرب پیدا کنید. این نسبت به اون حقیقتی که خدا براتون در نظر گرفته است هیچی نیست. این کارا رو میکنید که برسید به اون سوا، اما خداوند جور دیگری به شما چیز دیگری عنایت میکند. یعنی در حقیقت ما دو نکته رو الان از مجموعه این سخن میخوان بگن. نکته اول، یک که این لذتش بیشتر از اول میگم، که ما عزیزان حقیقت اون ثوابی که خداوند برامون در نظر گرفته است نمیدانیم و کوچک میدانیم. یعنی همه ذهنمون نسبت به بهشت و نعمتهای الهی و جزای عمل و جزای هل جزا الاحسان الا الاحسان و نیکوکاری و ثواب متقین و ان المتقین فی جنات و نهر و هر چی شنیدیم از این ثواب و در ذهنمون هست، به نظر علی، یعنی کسی که شوخی با کسی نداره، از منظر معارف علوی اون ثوابی که در نظر گرفته است خداوند برای بندگان شایسته خودش، اون ثواب نسبت به اون چه تو ذهن انسان هاست خیلی عظمتش قابل مقایسه نیست. اون چه تو ذهن ما هست که تصور میکنیم ثواب ما در آینده این است، نسبت به اون حقیقت مقامات هیچی نیست. ما هیچی نفهمیدیم از ثواب الهی، در این حال به همین هیچی خوشیم، به همین قلیل خوشیم. پس اگر یه شمه از اون حقیقت ببینیم چی میشه؟ دل چه حال و هوایی پیدا میکنه؟ به کجا میرسیم؟ مانند امیرالمومنین، اگر از اون حقیقتی که ارجو، امام میگه امید من اونه، من اونو میدونم برای شما. و همونطور ما از عقوبت و عقاب الهی چیزی سرمون نمیشه، ماهیت اون عقوبت چیز دیگریست. این نکته اول که از کلام امام استفاده میشه. نکته دوم، برای رسیدن به ثواب الهی و احتراز و اجتناب از عقوبت الهی نیاز به زار زدن مثل جوان مرده نیست، مانند کبوتر ناله زدن نیست، نیاز به اون نیست که ترک خانه و زندگی و مال و فرزند بکنیم. نیاز به این است که چه بکنیم؟ برگردیم به بخش اول سخن، بینشتون رو به دنیا درست کنید، دنیا رو درست بشناسید، بر اساس آن به وظیفه عمل کنیم. بعد اون ناله هم در دلش هست، اون کبوتر هم در دلش هست، از اون راه میرسید به اون ثواب، اجر و جایگاهی که تصورش رو هم نمیتونید بکنید. دو نکته اساسی تو این بحث پس وجود داشت. یک، جایگاه حقیقی ثواب و عقاب را امیرالمومنین بازگو میکنه با بینش خودش. دوم، نیاز نیست که شما راهب بشید، نیاز نیست که ترک خانه کاشانه کنید، نیاز نیست که بنشینیم در محراب شبانه روز کبوتروار ناله بزنیم. نه، نیاز به اینه که بدانیم دنیا تسرمت، خواندیم، بدانید ادبرت، بدانید جزا است، بدانیم تنکرت معروفها، تمام اون چرا که گفتیم. اگر شناخت دقیق و ثواب به دنیا پیدا کردیم و بر اساس اون معرفت عمل کردیم، شما به چیزهایی میرسید که این چهار عملی که گفتیم چیزی در قبال اون نیست. یا للعجب، واقعا چی میفرماید این بزرگ مرد علوی و این پور ابو طالب، و چه دنیایی رو باز میکنه از شناخت و معرفت پیش روی انسانها. و چقدر تفاوت داره مکتب امیرالمومنین با خیلی از مکتبهای عباد و زهاد و راهبان و تارکان دنیا و با خیلی از کسان و چیزها فاصله داره این مکتب و این فکر. رسیدیم به قسمت سوم سخن امیرالمومنین. دوباره امام سوگند یاد میکنه و تلاه و تلاه، فرمود والله. میدونیم همیشه گفتیم حرف قسم سه تاست دیگه، واو و ت و ب، بالله والله تلاه. اینجا به قسم بعدی امام سوگند یاد میکند و تلاه. کلمه تلاه یه شدت بیشتری تو قسم داره. اصلا خود کلمه رو بگید به لحاظ فونتیکی والله، بالله، اما میگید تلاه، اصلا خود تلفظ میبینید چی پیدا میکنه؟ یه فشار پیدا میکنه گفتنش به لحاظ ادای کلمه، شدت بیشتری پیدا میکنه. و تلاه، به خدا قسم، لون مافت قلوبكم، لون مافت قلوبكم میافن. اگر ان مافت قلوبكم، اگر قلب ها و جان های شما ماف بشه، واسه سه نقطه ماف، ماف به معنای ذوب شدن، آب شدن، حل شدن. ان میاس یعنی شد دیگه، این اتفاق افتاد باب افتعالش. اگر قلباتون ذوب بشه، آب بشه، دلتون آب بشه، ذوب بشه، و صاغت عیونکم و جاری شود، چشماتون ببارد، سیلان ببارد چشماتون، من رغبت الله الیه و رحمت من هو دمن، نه اینکه اشک بیاد از چشمتون، خون بیاد از چشمتون، به دو انگیزه، یک به دلیل من رغبت الیه، رغبت این چی؟ کشش، میل، به دلیل مشتاقی، شور، عشق، شوریدگی یه نسبت به خداوند، یا رحمتن من، یا از خوف و ترس خدا. اگر دلتون آب بشه، اگر چشمتون خون ببارد شب و روز به خاطر اشتیاق و شوق به خداوند، یا ترس از خداوند، خوف و خشیت، اون مقام عالی، حالا چی؟ باید اول من باز ارتباط و بخش دوم و سوم رو بگم، بعد این مطالب رو ادامه بدم معانیشو تا بهتر متوجه باشه. امام ملاحظه فرمودید دنیا رو معرفی کرد، بعد هم نتیجه زندگی با این شناخت به دنیا، این معرفت و عمل رو هم فرمود به کجا میرسد، به جایی که اون ثواب و عقاب اصلا در ذهن ما در نمی گنجد. درست؟ و امیر المؤمنین دیده است، میداند، عارف و آشناست، از محضر وجود نازنین معلم بزرگوارش نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. حالا مثل این که در این بخش پایانی خطبه و قسمت سوم امام اینو میخوان بفرمایند، خب عزیز من، راه رسیدن به اون معرفت و به کار بستن اون شناخت درست به دنیا، در نتیجه نائل و واصل شدن به اون ثواب غیر قابل تصور و احتراز و اجتناب از اون عقوبت غیر متصور چیست؟ یک کلمه است: ایمان. ایمان، ایمان، ایمان. از طریق ایمان انسان میرسه، یعنی در دل ایمان، در دل هدایت الهی و ایمان، این شناخت نهفته است، این معرفت هست، از پناه ایمان و اون عمل صالح هم از دلش بیرون میاد، بار بسته میشه، انسان به همه چیز میرسه. لذا برترین و اعظم نعم الهی، برترین هدیه های خداوندی بر بشریت از ازل تا ابد، نعمت هدایت، هدایت به ایمان است. ولتکبر الله علی ما هداکم لیل ایمان، اینه که خدا انسان رو به ایمان هدایت کرده است. هدایت به ایمان بالاترین نعمت. حالا امیر المومنین اینو میخوان بفرمان که راهش ایمانه، اما بدونید این نیمان ایمان چه نعمت گرانیست. چون این رو میخوان بفرمان، کلیتر اول میگن بعد جزئی میگن، که ضمناً بدونید خدا اونچنان ابزار رسیدن به اون سبب به امکان رو براتون قرار داده که اصلا تصورش نمیتوانید بکنید. باز این جمله رو دقت کنید، این عرض بنده است، یعنی این تعبیر خاص خود ماست، از ظاهر جایی مکتوب و ملفوظ نیست، این که من عرض میکنم گاهی خدمت دوستم، این از عنایت خداست که عرض میکنم، معذرم بارکتون از برکت قرآن. ببینید نعمت یعنی چه؟ در حقیقت نعمت یعنی تمام اجزاء پازلی که ما را به آنچه باید باشیم میرساند، این میشه نعمت. نعمت های الهی یعنی چی؟ یعنی اموری که ما را با آنچه که شایسته آن هستیم میرساند. این چه نعمت؟ تعریف نعمت، بهترین تعریف برای نعمت همین. حالا چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ فرامادی و معنوی. نعمت های الهی یعنی در حقیقت چیزهایی که ما را به قله‌ای که باید برسانیم میرساند. اسم اینها نعمت است. اگر چشم، گوش، دست، پای، فهم، عقل، شعور، آب، نان و اگر علم است، اگر ایمان است، اگر تقواست، اگر وحیه، اگر رسوله، اگر کتابه، اگر تنزیل، هرچه است. اینها مجموعه اجزای پازلی هستند که ما آن را به آن که ما را به آن چه باید برسانیم میرساند و ما از راه دیگه ای نمیرسیم به آن چه باید برسیم جز از مسیر نعمت های الهی. حالا اگر کسی اینها رو به کار بست و رسید، اسمش میشه چی؟ اسم این کس میشه شاکر. شکر کرده است، یعنی این نعمت ها را به کار بست است و به آن چه باید برسد رسید. انات فهمودید مطلب رو؟ خیلی خوب. حالا بیایم سراغ کلام امام و دقت بفرمایید. امام میفهمد به خدا سوگند، تلاهه، لون ما صد قلوبکم، اگر اونجور زندگی کنین که اصلا دلتون از معرفت و از شناخت خدا آب بشه، زب بشه، به اون مراتب برسید، به اون مراتبی که اصلا دیگه خدایا سینه دهاتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هران دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. برید به اونجا برسید که هم از دیگه اون آتشین دل و آتشین جان و الهی سینه درداشت ناده، برسید به اون سوز و گداز. و تلاه لبن ماست قلوبکم، قلوبکم میافن و سالت عیونکم. دیگه حالا همیشه گفتیم عشق بغض ترکیده عارفان و عاشقان است، بغض ترکیده عشق است. اگر به جایی به شعوری هم رسیدید که دیگه عشق نمیاد، خون میاد از چشمتون برای رغبت و عشق به خداوند یا خوف از خداوند، بعد اینها این شیوه معرفت و این شیوه زندگیتون هم یه شب دو شب و ایام پیری و اینها نه، ثم امرتم فی دنیا ما دنیا باقیه، تا دنیا باقیست اینطور زندگی کنید، با این معرفت، با این شور و حال، با این عشق و شعف، و هیچ کوتاهی هم نکنید. من یه قدری جا به جا ترجمه کنم کلام امام رو، ولو لم تبقو شیئا من جهدکم، و بعد از تمام جهد، با این شناخت و شور و حال، از تمام جهد، از تمام توان و سرمایتون استفاده کنید و به کار ببندید. پس چی شد؟ اگر با تمام شور و شعور، اگر با تمام عشق و شیدائی، اگر با تمام دل دادگی همه توانتون رو در تمام اجزاء زندگی به درازای زمان به کار ببندید، نه یه عمر 70 ساله، یه عمر 7 میلیون ساله، یه عمر میلیارد ساله، اگر به کار ببندید، ما جزت اعمالکم انکم انعمه علیکم العظام، به خدا قسم نمیتوانید با این عمل کرد و معرفتتون پاسخ نعمتهای خدا را بدید و شکر نعمتهای الهی را به جا بیاورید. دقت کردید؟ بعد میفرماید و نعمتهای عظام الهی و خدا و ایاکم للی ایمان، از میان همه نعمتهای نعمت رو امام بیرون کشید و این نعمتی که خدا شما را به ایمان هدایت کرده است. اگر آن گونه شورید حالانه، خونبارانه، با تمام توش و توان هزاران هزار سال زندگی کنید، نمیتونید پاسخ بدید، جزا بدید نعمتهایی را که خدا بر شما بخشیده است و ارزانی کرده است. و نظر من علی عمده ی نعمت از میان همه نعمت ها و اون نعمت هدایت بر ایمان است. و اولا این فرمایش امام شعاره یا منطقی پشتشه؟ بله، ببینید الان توضیح دادم نعمت رو، خب حالا دقت کنید، ما نمیتونیم هیچگاه شکر نعمت‌های الهی رو به جا بیاوریم به همین معنای شکری که گفتیم، نه اون مردم که میگن، نه اون الحمدلله الحمدلله، بالاخره اون همیشه گفتیم وقتی لقمه کمی کوچکتر میگه الهی شکر، یکم بزرگتر سفره چپتر الهی صد مرتبه شکر، یه وقتی دوستی بود میگه بیشتر از صد نمیگفت، گفتم آ تو چرا بیشتر از همسفر مکه ما بود، میگفتم چرا، همیشه میگه الهی صد مرتبه شکر، گفتم بابا تو بگوی 100 هزار مرتبه، خب نگاه مشخص بود باید بزرگتر باشه سفره، الا بیش از 100 نمیکشه دیگه مایه بریم، بالاخره حالا 100 هزار مرتبه شکر الهی. نه، این شکرانه، همون شکری که عرض کردم، یعنی این که نعمت ما را پله‌ای فراتر میبرد و میرساند به اونجا که مقتضای این نعمت است، این میشه شکر. خب ببینید چرا امیرالمومنین جمله رو میفهمن؟ بسیار دقیق و روشن. چون ما اساساً نعمت‌های الهی را به لحاظ کمیت و کیفیت نمیتونیم شکرگزاری کنیم. به لحاظ کمیت چرا؟ چون وسعت نعمت‌های الهی به وسعت چیه؟ آفرینش. توان ما چیست؟ یک گلیم خودمون. ما کجا که بتوانیم؟ شکر کمی نعمت‌های الهی، کمیت رو میگم فعلا به جا بیاریم. یعنی برگردید باز بگید و انت عدو نعمت الله لا تحصوها. شما اگر بخواد نعمت‌های الهی فقط آمار بدید نمیتونید، بچه تو شکر کنید. تمام هستی، تمام آفرینش، تمام ریگ‌های بیابان، تمام قطره قطره اقیانوس‌ها، تمام ستارگان میلیاردی منظومه‌های جهان، تمام تک تک بال زدن پرندگان، تمام آوای نسیم صبحگاهی، تمام برگ برگ جنگل ها، تمام هستی و آفرینش، اجزاء نعمت الهی بر وجود انسان و ما ناتوان از احصاء اون، چه برسد به این که به لحاظ کمیتی بخوایم شکرش رو به جا بیاریم. این به لحاظ کمی. به لحاظ کیفی هم وقتی میخوایم نعمتهای الهی رو به جا بیاریم هر نعمتی رو نمیتونیم. چرا؟ چون ما به اصطلاح پهنه این نعمت و عمق این نعمت رو نمیتونیم به جا بیاریم. ساده تر عرض کنم، خداوند به ما نعمت چه داده است؟ عقل. کی میتونه بگه شکر نعمت عقل رو به جا آورده است؟ وقتی که به تمام عقلش دسترسی داشته باشه و از تمام عقلش به تمام معنا در عمق و عرض استفاده کرده باشه و هیچ کی این کار رو نکرده جز رسول خدا، جز همین رو مبرید. البته همونها هم میگن ما عبدنا که حق عبادته، که ما هم نتونستیم. ببینید عقلمون، هوشمون، عشقمون، احساسمون، بازومون، توانمون، فهممون، علممون، داشته هامون، همه چی، و برسیم دیگه به اون نعمت‌های عظیم، ایمانمون، تقوا، وحی، ظرفیت‌های رهبران الهی، پیامبر، علی، فاطمه. ما به لحاظ کمی نتونستیم یه نعمت رو، عرض نعمت رو بشناسیم و عمق نعمت رو بشناسیم که شکرش رو به جا بیاریم. عرض کردم ساده ترین مثال، کدومی که از ما از تمام عقلمون شکرش رو به جا آورده است، از تمام هوشمون شکرش رو به جا آورده است، از تمام استعدادمون، از تمام خشم و غضبمون، از تمام عشق و شوریدگیمون. یعنی در حقیقت وقتی نگاه میکنیم امکان شکر نعمتهای الهی کمن و کیفن برای ما نیست واقعا. لذا بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادیش شکور. بنده همان به که به تقصیر خیش، و بالاخره قصه اون میشه که در زبان روایات این رو میگه شما نمیتونید، به دلیلی که هر شکری باز بر هر نعمتی شکری لازم و باز بر هر شکر شکری لازم. یعنی باز دستاورد این نعمت رو باید جور دیگه به کار ببندید، برید پله بالاتر. این پیچیده میشه خیلی قضیه، ماتریکس خیلی پیچیده، غیر قابل حل برای شما. این مقوله عجیب امام فرمودن. حالا در میان همه نعمت ها امام بعد از این که فرمود اگر اون گونه جانتون ذوب بشه، چشمتون خون ببارد، تمام دنیا بمانید، نمیتونید پاداش نعمتهای الهی و شکر نعمتها رو به جا بیارید، تمام توانتون رو هم به کار ببندید، اما اون نعمتی که برای امام مهم بود و میخواد برگردوند امام این رو بخش قبلی و بخش قبلی، که اگر اون ایمان باشه شما میتوانید به اون کنه ثواب برسید، به اون کنه عقاب برسید، و اگر نگرشتون و بینشتون رو به دنیا اصلاح کنید میرسید به اینجا، تمام اینها از برکت چی میشه؟ و خدا و ایاکم للایمان. این که خدا شما را هدایت کرده است به ایمان، این بالاترین نعمت الهی است و این هم باز بدیهی است. چون بالاخره کامیابی انسان، شکوفایی انسان، عبودیت انسان، سعادت انسان، رسیدن به نهایت ظرفیت در وجود انسان، به کار بستن اون چه خدا به انسان داده است و در مجموع فلاح و رستگاری دو سرا حیات و دنیا دست نمیده برای هیچ بشری مگر به برکت هدایت خداوندی و ایمان. عزیزان، اگر مقوله هدایت و ایمان برداشته شد، دیگه ما با اون حیوانهای جنگل تفاوتی نخواهیم داشت. این هدایت الهی است که باها میدهد به انسان، این ایمان که آدمی رو به امان خداوندی و به تمام صلاح و فلاح میرسونه. لذا بالاترین نعمت اینه که این ایمان انسان رو انسان میکند، انسان رو خلیفت الله میکند، انسان رو به اون مقام و جایگاه والایی که شایسته اوست و قد و قواره اون رو خدا به انسان بخشیده است، با ایمان به هدایت به ایمان دست میده. لذا امام به عنوان بالاترین نعمت و کلید رسیدن به اون ثواب جاودانه معرفی میفرمان که از دل خود ایمان باید اون بینش درست به دنیا بیاد، عمل کرده درست هم به دنبالش بیاد. واقعا اینها از اون این خطبه از اون مواردیه که همیشه خوانده ایم و گفته ایم که بالاخره من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، بس اون یاری که اونا یار نیست. این حقیقت از اونهاییست که دیگه عرض به خدمتون بیش از این از شمس تبریزی مگویه. واقعا دیگه باید دهان بست و گفت که خدایا این حقایق رو تو به قلب و جانمون نازل و واصل بگردان. سطح سخن خیلی فراتر از عقول کوتاه ماست. به پایان رسید. البته یه بخش انتهایی داره این خطبه شریفه که این رو با عنوان خطبه 53، خطبه که نه، کلام 53 مرحوم سید نقل میکنند که بسیاری از بزرگان معتقدن اینم جزء این کلام حضرت است. دیگه زمان گذشت و الا این قسم رو هم ملحق میکردم و خدمت دوستان میگفتم. انشالله باشد فردا شب خدمت بزرگواران این که با عنوان 53 مطرحه در نهج البلاغه، که شاید هر این باشد که جز همین 52 است، انشاءالله خدمتون بازگو خواهم کرد. باز هم دعام میکنیم خدایا به برکت سخن امیر المؤمنین بینش ثواب و درست به دنیا رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا آن به آن به نعمت ایمان در وجود ما بیفزا، ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده. پروردگارا مفهوم شکر رو برای ما عملی بگردان. یه صلواتی نت بفرمایید. اجازه بفرمایید من باز هم از وجود و مبارک حضرت هادی بگم. دیگه بالاخره این بزرگ امامی که دیگه در سال همین چند شبیه رو میهمان نام او و خان او هستیم، حالا از جنس دیگری امشب براتون بگم کوتاه محضر مبارکتون، که اتصل به ابوالحسن علی ابن محمد العسکری ان رجلا من فقهاء شیعته کلم بعض النصاب فافهمه. خبر به حضرت هادی رسید که یکی از فقها به یکی از علماء مکتبشون، یکی از شاگردان مکتب تشیع، با یه ناسبی مناظره کرده، کوبیدش، کاملا غالب شده و پیروز بندان بیرون آمده. ابان عن فضیحته، افتضاحش کرده است به لحاظ علمی. فدخل الی علی ابن محمد، آمد این آقا این فقیه وارد شد بر وجود مبارک حضرت هادی. و فی صدر مجلسه دست عظیم منصوب، کلمه دست که فارسیه، به عربی دست میشه پشتی، میشه پشتی مسادی. در بالای مجلس یک پشتی بود، یه جای خیلی زیبا بود که حضرت خودشون اونجا ننشسته بودن. و هو قائدون خارجون، دست خارجون یعنی حضرت اون بالای عالی ترین مکان ننشسته بودن، کنارش نشسته بودن. و به حضرت هی خلق من علویین، یه گروهی از علویون و بنی هاشم هم تو مجلس خدمت حضرت بودن. حضرت فما زال یرفعه حتی اجلسه فی ذلک الدست، حضرت این مرد رو بردن بالا، بردن بالا، بالاتر دست خودشون، بالاتر از خودشون نشوندن روی اون بساط و پشت به اون پشتی نشست اونجا. به قول عامیانه بقیه چکار کردن وقتی این رو دیدن؟ ترش کردن. بالاخره وقتی این رو دیدن فعمل اینا جا خوردن، سخت اومد براشون. فشتد دزاله که اداله و کل اشراف، اینا همشون از دودمان و بنی هاشم و علویون و سادات معظم و به تعبیر ما. فعمل علویه فعجلوه عن العتاب، دیگه جرأت نکردن چیزی بگن. فعمل هاشمیون، اما بعضی از هاشمیون که اونجا بودن، فقال له شیخهم فقال لهم شیخهم، یکی از اینا بزرگشون گفت ابن رسول الله هاکزا تؤثر آمیان علی سادات بنی هاشم من طالبیین و العباسیین، یه آمی غیر سید و غیر هاشمی رو اینطور بار دست می نشونید نسبت به ما، به ما بی احترامی می کنید. فقال علیه السلام ایاکم و انتکونو من الذین قال الله تبارک و تعالی، بپرهیز از کسانی باشی که خدا در حقشون میگه علم تر الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. از اونایی نباشید که وقتی بهشون میگن که خدا بهشون کتاب داده، وحی داده، بعد میگن به حکم کتاب راضی باشید، راضی نیستن، رو برمیگردن. آها مگر ما به حکم کتاب راضی نیستیم؟ فرمودن اترزون به کتاب الله حکمن، آیا حکم خدا کافیه براتون که بدونید عمل من چرا این کارو کردم؟ قالو بله بله بله. حضرت فرمودن علیه الله یقول، آیا خدا نگفته است یا اول دو آیه رو گفتن؟ یعنی میخوام بگم شیوه سخن گفتن و منطق امام هادی رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا یفسح الله لكم. اهل ایمان وقتی کسی وارد مجلس میشه جا باز کنید بره بالا بنشینه. چرا وقتی کسی وارد میشه دو زانو نشستید چهار زانو میپشید؟ گاهی تو مجالس خانم ها، من که نبودم، شاید گزارشات انشاءالله راوی درست شیعه بوده، بالاخره وقتی مثلا کسی وارد میشه کیفشون هم میذارن بغلشون، شاید خواب بوده نمیدونم، شاید نقلش مثلا. بله یفسح الله لكم الا قوله، بعد ادامه دادن حضرت این آیه را، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا بلند کرده است اون کسانی از مؤمنین که به مرتبه علم و معرفت رسیدند. فلم یرزل العالم المؤمن الا ان یرفع للمؤمن غیر العالم. آیا شما نمیبینید که خدا رضایتش به اینه که عالم مؤمن بر عالم غیر مؤمن چه دارد؟ رفعت دارد و بلندی دارد. کما لم یرزل المؤمن الا ان یرفع علی من لیس بمؤمن، همونطور که مؤمن بر غیر مؤمن رفعت و بلندی دارد. اخبرونی ان، مگر خدا نفرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات؟ آیا خدا اینو گفت یا این؟ ببینید حضرت آیه رو دستکاری میکنن. یا این گفت یرفع الذین اوتوا شرفا نسب درجات، خدا اون کسانی بلند کرد که نسبتشون شرافت نسبت دارن. آیا همچیزی خدا نازل کرده است؟ اولیس قال الله، آیا خدا نگفت هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ فکیف تنکرون، چطور نمیپذیرید و نمیپسندید رفعی لهذا لما رفعه الله؟ چطور نمیپسندید کسی را که خدا بلند کرده است و رفعت داده است من رفعت و جایگاه بلندی بهش ندم؟ بعد فرمودن ان کسر هذا ان ناسب به حجج الله التي علمه اياها لافضل من كل شرف في النسب. فرمودن کاری که این آدم کرد، این ملا کرد، این فقیه و این عالم کرد نسبت به اون که اون ناسبی رو سرکوب کرد به لحاظ علمی، لأفضل و هراین سوگند از هر شرافتی در نسبت برتر و بالاتر است. هیچ شرافتی بالاتر و فراتر از علم نیست نسبت به هر نسبتی که بازگو کنید و ببینید. این مکتب دانش پرور، علم پرور و حقیقت پرور وجود و بارک حضرت حدیث، پروردگار ما را به این حجت الهی بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. بسم الله العظیم العظم بالعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا الهادی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله.